اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گناه می بنوش، لطف الهی بکند کار خیش، مژده رحمت برساند سروش. گرچه وصالش نبکوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. لطف خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه دانی خموش. رندی حافظ نگناهیست صعب، با کرم پادشاه عیب پوش.
ملک ها ذکر تو گویم که تو پاکی خدایی،
و پایان برنامه امروز قرار بندگی رسیدیم. حاجت روا باشید، التماس دعای خیر داریم و خدا نگهدار. قرار بندگی تقدیم حضورتان شد. بعد از این برنامه انعکاس را خواهیم داشت. همکاران ما در این برنامه تشریف آوردن تا مثل روزهای گذشته با مدت 30 دقیقه این برنامه را تقدیم شما عزیزان کنند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. دیدار وزیران خارجه آمریکا و قطر در مورد افغانستان و بند برق کجکی در آستانه بهره برداری. ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز انعکاس و خب خبرهای را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم در ارتباط با بحث صحبت‌های عمران خان که شما عزیزان شنونده در جریان هستید که در نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی آقای عمران خان اظهاراتی داشت در حوزه‌های مختلف. یکی از این حوزه‌ها بحث تحصیل دختران و بحث حق زنان در داخل افغانستان بود که ما روز گذشته به صورت مفصل بررسی کردیم این موضوع رو و صحبت‌های کارشناسان رو هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. یک بخش دیگه از صحبت‌های عمران خان خب بحث داعش هم بود که در ارتباط با داعش صحبت کرده بود و گفته بود که داعش در داخل افغانستان تهدیدی هست برای پاکستان. خب واکنش ها به سخنان عمران خان، نخست وزیر پاکستان همچنان ادامه داره. امرالله صالح معاون اول ریاست پیشین حکومت افغانستان در رابطه با اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان واکنش تند نشان داده و گفته که اسلام آباد میخواهد که افغانستان جامعه بی تعلیم و بدون نظام اداری داشته باشه. صالح در صفحه فیسبوک خودش نگاشته که جامعه بی تعلیم، بی خبر از خود و بدون نظام اداری و محتاج به اسلام آباد در افغانستان یکی از برنامه‌های استراتژیک پاکستان است. صالح افزوده که عمران خان به خاطر دستیاب شدن به هدف فوق و در تداوم سیاست کشورش گفته که ضدیت با تعلیم و تحصیل بخشی از سنت‌ها و مشخصه جامعه افغانستان است. و این اظهارات عمران خان را نفاق انگیز خوانده و گفته که استادگی مردم افغانستان در برابر این گفته های صدر اعظم پاکستان مایه دلگرمی و نشان دهنده بیداری ملت افغانستان است. معاون ریاست جمهوری پیشین افغانستان که در حال حاضر در بیرون از این کشور به سر میبره همچنین گفته که نباید فراموش کرد که وسیله تطبیق اهداف پاکستان طالب است. طالب ملیشه نیابتی پاکستان است. خب عرض کردم که در دو روز گذشته در مورد سخنان عمران خان که بیشتر در مورد تحصیل زنان و دختران در افغانستان اظهاراتی کرده بود و عدم تحصیل زنان افغانستان را بخشی از فرهنگ مردم این کشور دانسته بود، با تفصیل مورد بررسی قرار دادیم و کارشناسان هم صحبت کردیم و همینطور عرض کردم خدمت شما که حضور داعش در افغانستان بخش دیگه ای از سخنان صدر اعظم پاکستان بود که در نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد بیان شد که این بخش هم واکنش های زیادی را برانگیخت. عمران خان تاکید کرد که داعش یک تهدید جدی برای منطقه و جهان است و از خاک افغانستان و پاکستان حمله کرده، اما حامد کرزی در واکنش به سخنان عمران خان در مورد ای که داعش از افغانستان و پاکستان حمله کرده گفت که خطر داعش از خاک پاکستان افغانستان را تهدید میکنه، نه ای که از افغانستان پاکستان را تهدید کنه. کرزی در ادامه گفت که این اظهارات واقعیت نداره و تبلیغ آشکار در برابر افغانستان است و در واقعیت از همان ابتدا تهدید داعش از پاکستان متوجه افغانستان بوده. از سید احمد موسوی مبلغ کارشناس افغان پرسیدیم که در حال حاضر جایگاه داعش در افغانستان چگونه است و ای اظهارات عمران خان را در شرایط فعلی چطور میشه ارزیابی کرد؟
داعش در افغانستان طی سالهای گذشته یک جریان بومی نبوده که خاستگاه بومی داشته باشه در افغانستان، بلکه یک جریان وارداتی بوده که از بیرون از مرزها وارد افغانستان شده و اتفاقا اون چه که واقعیت کف میدان هستی هست که داعش در سالهای اخیر حداقل از پاکستان وارد افغانستان شده، یعنی پاکستانی ها تلاش کردند که شرایطی را فراهم بکنند که یا خود داعش یا جریان هایی که همسنگ داعش و همتراز داعش هستند وارد افغانستان شوند، از عملیات های نظامی اونها حمایت صورت گرفته توسط پاکستانی ها، آیس های همواره هم همکاری لوجستیکی کرده با اینها و هم در حوزه برنامه ریزی با اینها هماهنگی هایی داشته، مساعدت هایی را برای اینها فراهم میکرده شرایطش را. در نتیجه اون چی که مردم افغانستان استنباط دارن و کارشناسان استنباط دارن این هست که خطر داعش خطری است که از سوی پاکستان وارد افغانستان شده و افغانستان را تهدید میکنه و پاشنه آشیل طالبان هم اتفاقا همین هست. خب یک اختلاف نظری شاید در بین بعضی از نهادهای پاکستانی هم وجود داشته باشه در این رابطه، یعنی نهادهای پاکستانی هم ممکن هست که از دو جریان پارادوکسیکال و دو جریان متفاوت در افغانستان گاهی وقتا حمایت بکنن. خب این چیز غیر عادی هم نیست، در بسیاری از کشورهای دیگه همچنین اتفاقی افتاده. بخشی از بدنه نیروهای امنیتی و استخباراتی پاکستان قطعا با داعش همکاری دارن در افغانستان و فکر میکنم که این ادعای عمران خان یک فرار رو به جلو و در واقع یک فرافکنی برای اینکه باز کمک بکنه به تثبیت حکومت طالبان، یعنی می‌خواسته به نظر من فکر می‌کنه ایشان می‌خواسته خطر داعش را خطر جدی نشان بده تا کشورهای دنیا رو متقاعد بکنه که تنها ابزار لازم برای مهار داعش در افغانستان طالبان هست. و البته این نگاه را هم نمیشه فارغ از این که خود آقای عمران خان یک پشتون هست و به عنوان یک پشتون طرفدار حاکمیت یک حکومت پشتونیزه در افغانستان هست، این هم نمیشه که از نظرها نادیده انگاش و دور در نظر گیره.
سید احمد موسوی مبلغ بود، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. کمیسیون ارشاد، جلب و جذب گروه طالبان در غزنی با صدور اعلامیه حضور همراه زن با بیمار در بیمارستان را عملی غیر شرعی و غیر اخلاقی دانسته و در این حال تاکید کرده که پزشکان از درمان زنان بدون محرم شرعی خودداری بکنند. با گزارش رادیو دری، کمیسیون ارشاد و جلب و جذب طالبان به پزشکان ولسوالی مخور اعلام کرده که بیشتر بیماران زن خودسرانه و بدون محرم شرعی به مراکز صحی مناطقشان میرن و بعضی اوقات هم زنان خانواده به عنوان همراهی زنان بیمار در این مراکز حضور مییابند که عملی غیر شرعی و غیر اخلاقی است. در این اعلامیه از پزشکان خواسته شده که از ورود زنان بدون مردان محرم شرعی به شفاخانه ها و درمانگاه ها و تشخیص بیماری و درمان زنان بیمار بدون حضور محرم شرعی مرد خودداری بکنند. طالبان تاکید کرده با کسانی که از این دستور سرپیچی کنند برخورد اصولی خواهد شد. ریاست امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان در غزنی قبلا ورود زنان بدون محرم شرعی به مراکز صحی را در شهر غزنی ممنوع کرده بود.
انعکاس
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. خدمت شما عرض بکنم که شما میتونید به سایت ما مراجعه بفرمایید، از مطالبی که روی سایت گذاشته میشه استفاده بکنید. یکی از بخش‌ها به هر حال برنامه‌هایی است که آرشیو برنامه‌های رادیو دری هست که روی سایت گذاشته میشه و همینطور میتونید به صورت زنده و مستقیم هم برنامه‌هایی که در حال پخش هست از طریق سایت رادیو دری بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شما عزیزان شنونده هست و میتونین از طریق این اپلیکیشن هم به صورت مستقیم برنامه‌های در حال پخش رادیو دری را بشنوید، از جمله برنامه انعکاس را، و همینطور میتونید که از شبکه‌های اجتماعی رادیو دری هم استفاده بفرمایید. فیسبوک، تلگرام، واتساپ، همینطور آپارات، توییتر، اینا شبکه‌های اجتماعی است که در دسترس شما عزیزان شنونده هست و میتونید سری به این شبکه‌ها بزنید و از برنامه‌هایی که مطالبی که روی این شبکه‌ها گذاشته میشه استفاده بفرمایید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. منابع مطلع گفتند که نشست‌ها و رایزنی‌ها مقامات ترکیه و قطر را برای راه‌اندازی مجدد فرودگاه کابل دور هم جمع کرده. این منابعی که نخواستند نامشان فاش شود اعلام کردند که هیئت‌هایی از هر دو کشور عازم پایتخت افغانستان خواهند شد تا در خصوص توافق رسمی راه‌اندازی این فرودگاه با دولت انتقالی و گفتگو بپردازند. این منابع افزودند در دوره گذشته مذاکرات عدیده بین هیئت‌های قطر و ترکیه انجام شد. منابع دیپلماتیک بیان کردند که در هفتم ماه جاری یادداشت تفاهمی میان شرکت‌های از ترکیه و قطر بر پایه شراکت برابر امضا شده. این منابع همچنین اعلام کردند که انتظار می‌ره مقامات این دو هیئت در زمان دیگری با طرف افغان شرایط را ارزیابی بکنند. فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی که در ماه‌های گذشته آسیب دیده بود، راه ارتباطی افغانستان با جهان محسوب میشه. در همین حال وزیران امور خارجه آمریکا و قطر در مورد آخرین تحولات افغانستان با یکدیگر گفتگو کردند. اونا در مورد نقش قطر در مورد خروج شهروندان آمریکایی و همکاران محلیشان از افغانستان بحث و تبادل نظر کردند و در مورد راه‌های برون رفت از مشکلات اقتصادی افغانستان گفتگو کردند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز با همتای قطری خودش محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفتگو کرد. وزارت خارجه آمریکا میگه که دو طرف درباره آخرین تحولات و وضعیت افغانستان و نقش قطر در خروج مسئول شهروندان آمریکایی و همکاران محلیشان از افغانستان صحبت کردند. این در حالی است که وزیر امور خارجه آمریکا دو روز قبل با اشاره به آزادسازی حدود 280 میلیون دلار از صندوق وشی بازسازی افغانستان در بانک جهانی گفته بود که ما با جدیت می‌خوایم که راه‌هایی را برای دادن پول بیشتر به اقتصاد افغانستان دریابیم تا پول بیشتر نزد مردم باشه. او گفته بود ما از این واقعیت آگاه هستیم که وضعیت بشری خیلی دشواری در افغانستان وجود دارد. شاید با آغاز زمستان وضعیت بدتر هم شود. بناهن برای ما قابل توجه جدی است. با متحدان و شریکانمان در این باره از نزدیک کار میکنیم. در گفتگویی که با محمد حسین جعفری دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان داشتیم، از او پرسیدیم که این مواضع و سخنان وزیر خارجه آمریکا را چگونه ارزیابی میکنند.
با کمال تاسف آمریکایی‌ها از ابتدا با مردم افغانستان کجدار مریض حرکت کردند و در صحبت‌هایی که آمریکایی‌ها به ویژه آقای زلمه خلیلزاد که در ترفند و نیرنگ و در بازیگری در دنیای سیاست خودش را دست شیطان را از پشت بسته است، همیشه نسبت به مردم افغانستان برخورد دوگانه و چندگانه ای داشته است. لذا آمریکایی ها متاسفانه با امی حرکتی که انجام دادن و در واقع مشکل و وضعیت اسفبار اقتصادی را در افغانستان و یک جنگ روانی دیگر را علیه مردم افغانستان انجام دادن، بی نهایت آسیب کلانی به مردم افغانستان رسیده است. ما امیدوار هستیم که دنیا و کشورهای بشردوست شرایط ناهنجار افغانستان را درک بکنند و درست است که بانک جهانی 280 میلیون دلار کمک اضطراری و بشردوستانه از همون دارایی های خود افغانستان را که بلوکه شده است و مردم افغانستان برمیگردانند. ولی این فکر کنم کفایت او را نمی کنم. ای که امریکایی ها با در جلسه دو هچی مسائل را گفته شده، شاید یک بخش کوچیکش افشا شده باشه و او واقعیت های عینی هنوز افشا نشده برای مردم افغانستان، احزاب و جریان ها و آگاهان سیاسی هنوز روشن نیست. حتی برای سران دولت گذشته هم این روشن نبوده. فقط صرفا شاید آقای خلیلزاده اگر از حافظه تاریخ محو نشده باشه، برای دو تن از زمامدارای حکومت گذشته فقط گفته بود که شما بخونید، ما برای شما چانس دادیم که همین مطلب بخونید و با کمال بی‌شرمی آقای خلیلزاد یه حرکت انجام داد، ولی هیچ وقت با مردم افغانستان در طول تاریخ نه شرق نه غرب به ویژه آمریکایی‌ها راست نبودن و برخورد صادقانه نداشتن. ما امیدوار هستیم که شرایط فعلی که وضعیت اسفبار بر افغانستان حاکم است، امریکایی ها بیش از این به حال مردم افغانستان جفا نکنند، اجازه بدن دارایی های حداقل بخش از دارایی های مردم افغانستان که بلوکه شده است به افغانستان سرازیر شود تا از جراوی فاجعه انسانی گرفته شود. و ما امیدوار هستیم که این وضعیت، این شرایط اسفباری که پیش آمده، فقر و بیکاری و متاسفانه ناکارآمدی دولت موجود جدید که سبب این وضعیت شده است، امیدوار هستیم که یک تلاش کلانی شود از سوی کشورهای اسلامی و جامعه جهانی که تا جلو یک فاجعه انسانی گرفته شود و از دولت‌های اسلامی به ویژه کشورهای همسایه می‌خواهیم، انتظار داریم که مردم افغانستان را تنها نگذارند و جلو فاجعه کلان انسانی گرفته شود. و از آمریکایی‌ها هم ما می‌خواهیم که بیش از این با سرنوشت مردم افغانستان بازی نکنند و شرایط افغانستان یک فاجعه بزرگتر دیگه، سونامی دیگه به وجود نیاید و اینها بیاین از دارایی های مردم افغانستان که یک بخش دیگری از او را حداقل در دسترس مردم افغانستان قرار بده تا این شرایط، این وضعیت تغییر بکنه و بیش از این شاهد تلفات انسانی در افغانستان نباشه.
خب، تحلیلی بود از محمد حسن جعفری، دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با وقت محلی و اتفاق آرا به قطعنامه تسهیل کمک رسانی به افغانستان رأی مثبت دادند. در این قطعنامه پرداخت وجوه، ارائه دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی، کالاها و خدمات لازم برای اطمینان از ارائه به موقع کمک‌های بشردوستانه یا حمایت از چنین فعالیت‌های در افغانستان مجاز شمرده شده. این قطعنامه از هماهنگ کننده امداد اضطراری دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد میخواهد که هر 6 ماه یک بار به شورای امنیت در مورد ارسال کمک های بشر دوستانه به افغانستان از جمله پرداخت وجوه به افراد یا نهادهای تعیین شده گزارش دهد. آخرین گزارش امنیت غذایی در مورد افغانستان که در 3 اقرب منتشر شد هشدار میده که 22.8 میلیون افغان بین نوامبر 2021 تا مارس 2022 با بحران یا سطوح اضطراری ناامنی غذایی مواجه خواهند شد. این تعداد 35% افزایش نسبت به مدت مشابه نشان میده. دبیر کل سازمان ملل متحد هم در ماه سپتامبر درخواستی را برای کمک 606 میلیون دلاری برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و 11 میلیون افغان در چندین بخش از جمله امنیت غذایی و کشاورزی، آموزش در شرایط اضطراری، آب، بهداشت و سلامت، تغذیه و محافظت ارائه کرد. خب شما عزیزان شنونده آگاهی دارین که شرایط اقتصادی در افغانستان این روزها مساعد نیست، اما در کنار اینها خبرهای امیدوار کننده هم وجود داره که به تازگی حکومت طالبان اعلام کرده که بند برق کجکی در آستانه بهره برداری قرار گرفته. برای جزئیات این خبر با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد تماس ما برقرار شده و میخوایم که جزئیات موضوع از زبان ایشان بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آقای زاهد گزارش شما رو میشنویم.
بله با سلام، وقت شما و شنوندگان محترم برنامه نکاس با خیر و با برکت باشم. خبر مهم این روزها البته از خبرهای اجتماعی اقتصادی در جنوب افغانستان این است که به تازگی گزارش ها از سوی حکومت طالبان اعلان شد که بند برق کجکی هلمند در آستانه بهره‌گیری قرار دارد. این حد یا بند آب و انرژی برق بزرگترین سد افغانستان به سطح جنوب این کشور است و حتی به سطح افغانستان شاید در جایگاه دومی باشد که یکی از سدها و بندهای بسیار بزرگ افغانستان است. البته بزرگترین منبع تامین انرژی برق به حوزه جنوب افغانستان خصوصا به شهرهای قندهار و لشکرگاه همین بند بود که در سالهای اخیر بنا به مشکلات و جنگ های اخیر این بند و سیستم تکنیکی و با مشکلات جدی روبرو شده بود و کمرسانی در برق داشت مردم این حوزه یا حوزه قندهار. اما در سالهای اخیر حکومت پیشین با یک کمپانی ترکی در مورد این بند یک سند بسیار مهمی را بستن و قرارداد کردند که بر اساس این قرارداد حکومت فعلی طالبان به تازگی خبر داد که کار ساخت بند برق کجکی رو به اتمام است. بله. انتظار می رود این بند تا 3 ماه آینده کاملا به بهره گیری سپرده شود. بله. یک کمپانی ترکی مجری ساخت این بند است و در 2 مرحله این کار آغاز شده بود. در مرحله نخست این پروژه قرار است 33 مگاوات برق تولید شود، اما پس از نصب 3 توربین میزان توانایی تولید انرژی این بند به 100 مگاوات افزایش می‌یابد. این بند بالای دریای هیرمند ساخته می‌شود و قرار است در کنار ده‌ها فابریکه تولیدی هزاران خانواده در هلمند و ولایات همجوار آن خصوصا ولایت قندهار از انرژی آن بهره مند شود. از سوی هم این بند می‌تواند هزاران جریب کشتزارهای در این ولایات خصوصا در هلمند زیر آب قرار دهد. یک مسئول کمپانی ترکی که مجری ساخت این بند است میگویند که آنان با ملا عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرای طالبان گفتگوی کرده و به او گفته است که کار ساخت این بند بیش از 90% پیش رفته است. حنفی در این دیدار با برتسری روند ساخت بند برق کجکی و در نظرگیری کیفیت در آن تاکید کرده است. بند کجکی یکی از 2 بند اصلی برق آبی در ولایت هلمند است که بالای این سد بر روی رودخانه هیرمند بسته شده است. بله. و به سطح جنوب افغانستان طوری که در آغاز گفتیم بزرگترین منبع انرژی برق در این حوزه می باشد. البته این بند در زراعت هلمند هم سهم بسیار فعال دارد.
بله.
و باشندگان حوزه جنوب افغانستان، خصوصا باشندگان قندهار و هلمند که این بند به این دو ولایت فعلا به شبکه های برقی آن برق می دهد، بسیار خوشحال هستند. این ولایات ولایات گرمسیر هستند و خصوصا در فصل گرما مردم و باشندگان این ولایات با مشکلات جدی به علت کمبود و نبود برق مواجه می باشد. البته شهرک های صنعتی هم در این دو ولایت است، خصوصا شهرک صنعتی قندهار یک شهرک بسیار فعال به سطح افغانستان هستند که به علت نبود برق یا کمبود برق با مشکلات جدی روبرو بود. و با اتمام این پروژه بزرگ ملی به سطح افغانستان در جنوب این کشور، نوید خوب برای تجار همچنین برای باشندگان حوزه جنوب افغانستان خواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید. خدا همراهتان.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با همکار ما عزیز زاهد در ارتباط با بند برق کجکی که در آستانه بهره برداری قرار گرفته و جزئیات را زبان آقای زاهد شنیدیم. امیدواریم که در شرایط این روزهای افغانستان که مردم بسیار دارن به سختی دارن زندگی میکنن و مشکلات جدی را دارن، ما بتانیم خبرهای خوب را بیشتر نشر بکنیم، یعنی خبرهای خوبی از افغانستان بشنویم و بتانیم این خبرها را نشر بکنیم و تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. ما همچنان با شما همراه هستیم. فیلیمو مدرسه اعلام کرد که استفاده از تمامی دروس این پلتفرم از پیشدبستانی تا پایه نهم برای دانش آموزانی که در افغانستان ساکن هستند رایگان شده. در راستای کمک به دانش آموزان افغانستانی با توجه به شرایط سخت تحصیل در این کشور، دانش آموزان ساکن افغانستان اکنون میتونند با ورود به فیلیمو مدرسه از تمام امکانات این پلتفرم به صورت رایگان استفاده بکنند. با گزارش روابط عمومی فیلیمو، یکی از ویژگی‌های هنر تصویر نزدیک کردن مؤلفه‌های فرهنگی و شناخت بیشتر میان مردمان کشورهای فارسی زبان است. همانطور که از دیرباز تا امروز کشور ایران شاهد اشتراکات فرهنگی بسیاری با ملت افغانستان است، از امروز به مدت 3 ماه دسترسی به محصولات فیلیمو به منظور همگرایی بیشتر میان دو کشور اجرایی شد. فیلیمو در ادامه خاطر نشان کرده که با گسترش فعالیت‌های خودش در نظر داره که با افزودن حدود 25 میلیون فارسی زبان مخاطبان خودش را گسترش بده و قدمی بلند در راستای رونق کسب و کار سرگرمی و توسعه اقتصاد هنر بر پایه فناوری‌های نوین برداره. همچنین این پلتفرم تلاش داره در بازار گسترده پلتفرم‌های نمایش خانگی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنن سهم خودش از بازار مشترک منطقه که بر پایه زبان فارسی استوار است به دست بیاره. گفتنی است که پلتفرم فیلیمو قصد داره ضمن ایجاد فضایی برای عضویت شهروندان فارسی زبان کشور افغانستان به منظور همراهی بیشتر مخاطبان به مناسبت آغاز سال جدید شمسی، اشتراک 3 ماهه رایگان فیلیمو را در اختیار اعضای تازه وارد افغانستان بگذارد تا پس از آشنایی با این خدمات به مرور فرهنگ تامین اشتراک برای استفاده از محصولات فرهنگی آنلاین را تجربه بکنند. اما یکی از بحثایی که این روزها در فضای افغانستان مطرح هست بحث فعالیت رسانه ها در داخل افغانستان هست. شما عزیزان شنونده می دانیم که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان و سقوط حکومت پیشین، یکی از بخشایی که متاثر شد از این موضوع بحث رسانه ها در داخل افغانستان بود. بسیاری از رسانه هایی که در حکومت های گذشته داشتن فعالیت می کردن در داخل افغانستان عملا تعطیل شدند. بسیاری از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کار خودشان را از دست دادند که خب البته خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای زن در این میان آسیب بیشتری دیدند با توجه به شرایطی که در داخل افغانستان هست و قیوداتی که به هر حال طالبان برای کارهای رسانه‌ای گذاشتند، خودسری‌هایی که در نقاط مختلف افغانستان صورت گرفته و ناامنی‌هایی که به هر حال خبرنگاران در داخل افغانستان احساس می‌کنن، و از مشکلات اقتصادی که خب سر جای خودش که تمام افغانستان را درگیر خودش کرده و رسانه‌ها را هم درگیر کرده. واکنش‌هایی در داخل افغانستان بوده، گزارش‌های مختلفی در این زمینه نشر شده، خصوصا ژورنالیستان خیلی در ارتباط با این موضوع واکنش داشتن و نظرات خودشان را بیان کردن. همه اینها در حالی است که مقامات طالبان بارها و بارها اعلام کردند که رسانه‌ها در داخل افغانستان آزادی بیان دارند، میتونن فعالیت‌های خودشان را داشته باشند، اما در چارچوبی که ما مشخص می‌کنیم و با رعایت در واقع مسائلی که ما مشخص کردیم که رسانه‌ها باید این مسائل را رعایت بکنن، که خود همی هم به هر حال قابل بحث هست که چه مقدار میتونه فعالیت رسانه‌ای و آزادی بیان را در داخل افغانستان تحت تأثیر خودش قرار بده. ما در روزهای آینده انشالله تلاش میکنیم که در ارتباط با فعالیت رسانه‌ها در داخل افغانستان، مشکلاتی که وجود داره، علل تعطیلی بسیاری از رسانه‌ها و علل بیکار شدن خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را انشالله در گفتگو با کارشناسان بررسی بکنیم و تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. خب شما میدانید که اگر در جامعه آزادی بیان وجود نداشته باشه و فعالیت رسانه‌ای به صورت آزاد، به صورت کافی، به اندازه کافی وجود نداشته باشه، و جامعه قطعاً در زمینه‌های مختلف دچار مشکل خواهد شد. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. یک بار دیگه اعلام می‌کنیم که parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار شما.
به زمان پخش برنامه زربان که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما می کنیم به مدت 25 دقیقه.
زربان
با یاد پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس، امیدوار هستم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال هستیم که خداوند متعال بازم توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. در جلسه قبل اگر یادتان باشه و شنونده برنامه زربان بوده باشین، در خدمت خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی یا پوست و مو بودیم که در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات و بیماری‌های پوستی یعنی اگزما یا درماتیت پوستی یا اموحالات مختلف التهاب و راکشن‌های پوستی با هم صحبت کردیم. خانم دکتر یک توضیحات مفید و مفصل در رابطه با تعریف و معرفی این مریضی بیان کردند و بعد از ضایعات و آسیب‌های پوستی را به طور کلی به دو قسم مختلف یعنی اگزما و درماتیت‌های حساسیتی و آلرژیک و دیگر درماتیت‌های تحریکی تقسیم کردند. نوع اول میتونه بدون یک علت مشخص ظاهراً به وجود بیاید و فاکتورها و عوامل درونی و داخلی بدن میتونه عامل آن باشه، و قسم دوم یعنی نوع تحریکیش توسط یک عامل یا چیز و یک ماده خارجی و خصوص مواد کیمیاوی و صنعتی ممکنه پوست و جلد ما تحریک شده و درماتیت و التهاب و اگزما به وجود بیاید. در زمینه علائم و نشانه ها هم صحبت شد که شایع ترین علامتش علاوه بر تغییرات حالت پوست، خارش میتونه باشه و بعضن سوزش پوست داریم. یعنی گاهی بجای خارش میسوزه پوست ما. در رابطه با علتها و عوامل زمینه‌ساز هم صحبت‌های مفصل شد، مخصوصاً عوامل مختلف کیمیایی و صنعتی که با اینها تماس داریم و فاکتورهای مختلف دیگی هم مورد بحث قرار گرفت. با تغییر رنگ پوست هم به خاطر اگزما اشاره شد که چه کارهایی میتونیم بکنیم برای پیشگیری و یا معالجه و درمان احتمالی اونا. ادامه بحث امروز باز هم در خدمت خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی هستیم. با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و دری @ parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر سپاس و تشکر که بازم فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل تعریف از مریضی پوستی اگزما یا درماتیت یا اونمو التهاب و ضایعات پوستی خارشدار و سوزشدار جلدی شد که حساسیتی و تحریکی میتونه باشه و با یک تعداد از علتهای کیمیایی یا شیمیایی اشاره شد که در مواد مختلف میتونه وجود داشته باشند. امروز میخواییم در مورد عوامل و علتهای گیاهی و نباتی مثل گلها، سبزها، درختها و دیگر گیاهای موجود در طبیعت و اطراف ما بپردازیم که اینا چقدر میتونن باعث اینمی قسم تحریکات پوستی و اگزما و التهاب جلد و پوست شود. چطور میتونن در افراد مستعد مشکل ایجاد کنن؟
از گیاهان شایع پیچک سمی هست، بلوط سمی هست و خانواده اینجور گیاهان هستش که میتونه حساسیت تماسی بده. خیلی شایع هستش. وقتی تماس پیدا میکنه با پوست، یه سری تاول های حالت خطی قرمز و خطی ایجاد میشه، خارش دار. افرادی که به این گیاهان حساسیت دارن معمولا به فراورده های روغنی اینا حساس هستن. از گیاه های خیلی خانواده اینجور گیاه ها میتونه حساسیت بده. البته خیلی از گیاه های دیگه ممکنه حساسیت بده. به خودی خودم گاهی وقتا حساسیت ندارم، ولی وقتی با این عوامل گیاهی تماس پیدا میکنه، دستشون آفتاب میخوره، آفتاب باعث میشه که این مواد تغییر آنتیجنی بدن و حساسیت ایجاد.
خانم دکتر در جلسه قبل در زمینی لباس و کالاهای چرمی صحبت شد که ممکنه حساسیت بتن و پوست تحریک بکنن. دیگه لباس ها و کالاها چی؟ ممکنه اینا هم مشکل به وجود بیارن؟
بقیه لباس هم به خصوص اینایی که چون خود تار و پود طبیعی به خودی خود حساسیت ایجاد نمی کنه. ولی عواملی که برای مثلا ضد چروک بودن و یا همین رنگایی که استفاده میشه ممکنه باعث ایجاد حساسیت تماسی بشه. به خصوص لباسایی که تنگ هستن، چسبون هستن، احتمال ایجاد حساسیت تو اینا بیشتره. مثلا یه وقتی یه لباس تازه هست، نو هست استفاده میکنه، بعد تو علائم پوستی ایجاد میشه تو بدن. نشون میده که به موادی که اضافه شده به اینا تو همین صنعت فراورده، گفتیم رزین خودش، لاستیک رزین، اینا عامل حساسیت زا هستن و رنگایی که استفاده میشه. به خاطر همین افرادی که حساسا ما میگیم حتما لباساشون نخی باشه و رنگایی که استفاده میشن رنگای گیاهی باشه، کمتر حساسیت زا هست.
خب خانم دکتر با اجازه شما صحبت خود همینجا قطع میکنیم و میریم استودیو و یک بخش دیگی از برنامه را که همکاران ما در رابطه با شناخت بیماری اگزما و درماتیت یا امی ضایعات و التهابات جلدی و پوستی تهیه کردن با هم میشنویم.
اگزما برای کسانی که اگزما رو تجربه نکردن، این بیماری یه مشکل پوستی ساده به نظر میرسه. اما واقعیت اینه که اگزماهای شدید میتونن کیفیت زندگی یا حتی خواب شما رو تحت تأثیر قرار بدن و کاری کنن که از شدت خارش و التهاب فریاد بزنید یا گریه کنید. اگزما یه عارضه مزمن پوستی همراه با خارش‌های بسیار شدیده که گاهی به لایه محافظ پوست آسیب میزنه و پوست رو به شدت حساس و ملتهب میکنه. این خارش‌ها حتی میتونن باعث خونریزی پوست بشن. اگزما اغلب روی صورت، دست‌ها و پاها به وجود میاد و در کودکان خیلی رایجه، به طوری که 20% از نوزادان و یا کودکان خردسال به اون مبتلا میشن. از مهمترین نشونه‌های اگزما خارش و سوزش پوست، قرمزی، تاول و تورم، برجستگی و پوسته پوسته شدن پوسته. بعضی از انواع اگزما مثل اگزمای ناشی از تماس با ماده محرک باعث قرمزی، خارش و ترشحات پوستی میشن. اگزمای شوره‌دار هم میتونه پوست رو زرد، چرب و فلزدار کنه. متاسفانه هنوز دلیل قاطعی برای ابتلا به اگزما پیدا نشده. بعضی متخصصین معتقدند فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی بدن در پاسخ به عوامل ناشناخته و محرک‌های محیط باعث این مشکل میشه. اگزما اغلب در خانواده‌های شایعه که سابقه ی آلرژی و یا آسم دارن. بعضی از اگزماها در اثر تماس با یه ماده یا شیء تحریک کننده به وجود میان. مثلا مواد خشن یا خارش‌زایی مثل پشم ممکنه خارش‌های اگزمایی رو در فرد ایجاد کنه. آب و هوا و دمای بیش از حد گرم و یا بیش از حد سرد، تماس با بعضی از حیوانات، مواد شیمیایی موجود در صابون یا مواد شوینده یا محصولات مراقبت از پوست، لوازم آرایشی، مواد شیمیایی خانگی و سموم هم در ابتلا به اگزما بی تقصیر نیستند. بعضی وقتا هم علت اگزما غذاهای حساسیت زا هستند. اگه سابقه ی اگزما دارین، در مصرف غذاهایی مثل شیر، تخم مرغ، گندم، سویا و آجیل دقت بیشتری داشته باشین. همینطور مرکبات، گوجه فرنگی و انواع توت ها میتونن اگزما رو در شما ایجاد یا تشدید کنن. بعضی از متخصصین نقش استرس، دود سیگار، عطرها و اسانس ها رو هم در به وجود آمدن مشکل اگزما بی تأثیر نمیدونن. اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن. اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده‌های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون‌ها، صابون‌ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حد اقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علت که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دوره داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
خب عزیزان شرمنده، بحث با خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی و پوست و موی ادامه میدیم. خانم دکتر، یکی از اقسام و انواع ایگونه حساسیت ها و ضایعات و التهابات پوستی، التهاب ها و اگزماهای سرشتی و ذاتی بخصوص و اکثرا در اطفال و کودکان است که معمولا در هفته ها و ماه های اول زندگی ظاهر میشن و در یک تعداد از اطفال ما ضایعات و تغییرات پوستی را روی ساق پاها زیادتر و همزمان روی گونه یا صورت طفل میبینیم که حالت سرخی و دانه دانه شدن و اکثرا هم با یک پوسته شدن خفیف همراه است. در این رابطه اگر یک معلومات کوتاه و مختصر بدین که این چگونه است، درماتیت اتوپیک یا سرشتی و ذاتی که واکنش و عکس العمل داخل بدن است، در این ارتباط یک توضیحات بفرمایید.
اگزما سرشتی یکی از شایع‌ترین انواع اگزما هاست، ولی کودکان و نوزادان رو بیشتر درگیر میکنه. معمولا بعد 6 هفته تولد شروع میشه. بیشتر البته اینا تقسیم بندی میشه علائمشون، زیر 2 سال، بالای 2 سال، بالای 12 سال، ولی تو نوزادا بیشتر صورت و گونه و اندام ها رو درگیر میکنه. قرمز میشه، گاهی دانه های آبدار اضافه میشه، پوست خشن و خشک میشه. اگزمای سرشتی معمولا در عصر الان کشورهای پیشرفته خیلی شایع شده. حالا یه هایپوتز تمیزی رو میگن، چون الان یه سری بیماری های عفونی کمتر شده، مثل آسکاریسم، مثل بله اینا کمتر شده. از اون ور اتوپیک درماتیت یا اگزمای سرشتی بیشتر شده. اگزمای سرشتی این بیشتر تو همون پیشگیریشه که تو بچه ها باید یه مراقبت هایی داشته باشن، چون تو بچه ها بیشتر شایع هست. وقتی بزرگ میشن بعد 12 سال 50% اینا فروکش پیدا میکنن. یکی این که آب و هوا خیلی مهمه، دمای اونجایی که زندگی میکنن نه خیلی خشک باشه نه خیلی گرم باشه. اینی که یکی همین که همین امولینت هایی که گفتیم تو همون اگزماهای قبلی هم اشاره کردیم، امولینت خیلی مهمه. طب از این کرم های مرد بدن های اینا استفاده بشه. لباساشون نخی باشه، لباس های پشمی پلاستیکی بدن تماس دارن استفاده نشه.
خب خانم دکتر، باز هم به استودیو مراجعه کرده و وقت در اختیار همکاران خود قرار میتیم تا آیتم جدیدی که در زمینه نکات تازه و جدید راجع به اگزما و درماتیت وجود داره با هم بشنویم. پس دعوت میکنم شما و عزیزان شنونده را که این قسمت را با هم دنبال بکنیم.
تازه ها، محققان دانشگاه کالیفرنیا موفق به شناسایی ژنی شدند که عامل بروز اگزما و انواع خارش های مزمن است. این ژن گیرنده سروتونین یا HTR7 نام دارد. به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، در آمریکا حدود 15 میلیون نفر به اگزما مبتلا هستند که بیشتر بیماران را نوزادان و کودکان 6 ماهه تا 5 ساله تشکیل می‌دهند. با توجه به این گزارش، کودکانی که با این مشکل مواجه می‌شوند تا پایان عمر به این عارضه پوستی دچار خواهند بود. تا قبل از کشف این ژن، دلیل بروز اگزما در پرده ای از ابهام قرار داشت. دکتر جسی چونگ، متخصص پوست در مرکز لیزر و درماتولوژی ویلوبروک میگوید افراد باید در اولین گام عوامل محرک احتمالی که باعث تحریک پوستشان میشود را بشناسند و از آنها دوری کنند. وقتی به غذای خاصی مثل سویا آلرژی داشته باشید یا بدنتان در برابر لبنیات مثل شیر مقاومت نشان بدهد و نتواند آن را هضم کند، در بدنتان اختلالاتی ایجاد میشود. توصیه می شود همراه با غذا مکمل های نظیر ویتامین دی و روی مصرف شود، چرا که این مکمل ها سیستم ایمنی بدن و واکنش های التهابی را تنظیم می کنند. خوردن غذاهای سرشار از اسیدهای چرب اومگا 3 نیز به تقویت باکتری های روده کمک می کند.
خب با این امید که تا این قسمت برنامه مورد استفاده و توجه و بهره لازم شما بوده باشه شنوندگان عزیز، همچنان در خدمت خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی و پوست هستیم تا در این دقایق یک توضیحات کلی و مختصر البته در رابطه با چگونگی برخورد و درمان و همینطور اقدامات پیشگیرانه و وقایوی برای مریضی جلدی و پوستی اگزما یا اینمی التهاب حساسیتی و تحریکی پوست برای ما بگویند. خانم دکتر در خدمتتان هستیم.
کلن وقتی ما میخواییم درمان بکنیم این تمام علائم برمیگردن. مثلا یه خانمی که دستش دچار اگزمای تحریکی شده یا حالا آلرژیک شده، اگه آلرژیک بشه که پرهیز از موادیه که بهش حساسیت میده، اگه تحریکی شده باشه حتما میگیم که وقتی که میخواد با مواد شوینده استفاده کنه دستکش نخی از زیر، دستکش پلاستیکی از رو بپوشن، حتما چرب نگه دارن. البته وقتی مشکل ایجاد میشه حتما تحت نظر پزشک یه دوره کوتاهی درمانهای دارویی لازم باشه، ممکنه استروئیدهای موضعی مصرف بشه. خیلی از مردم از این که مثلا دارو کورتون باشه میترسن، در صورتی که اگر درست مصرف بشه میتونه تمام علایم اینا رو برطرف بکنه.
بله،
البته ما قبل از اگزما یه سری مراقبت ها رو توصیه میکنم. این که خود این مواد شوینده ها باید محدود بشه. خیلی وسواس شستن دارن، مرتب دست رو میشورن. اگر مستعد اگزما هستن باید کمتر دست شسته بشه، با صابون های قلیایی و قوی استفاده نشه. این صابون مایع ها گاهن خیلی برای این افرادی که مستعد اگزما هستن اذیت میکنه و معمولا میگیم که به جای این از یه سری صابون های پن میگیم ما اصطلاحا، شوینده های غیر صابونی هستش، تحریک نمی کنه پوستو، به اینجور افراد میگیم از این صابون استفاده کنه، یا از صابون ها شامپوهایی که پی اچ خونسا دارن. علیه ها گفتم سطح دفاعی پوستو آسیب. بعد یه اصل دیگه تو اگزمای دست اینه که مرتب از نرم کننده ها استفاده بشه. اینا همین که پوست میشه، این نرم کننده ها اصلا یکی از اینه که خیلی پوست رو مرطوب نگه میداره. البته علامت هایی که مریض ها زایاتشون ترشح داره حاده، اون موقع توصیه میکنیم که از کرم هایی که از امولینت هایی که کرم دار هستن استفاده کنن، ولی وقتی که مزمن شده خشک پوست، پماد ها بهترن. بله، اینا مرتب باید استفاده کنن که اصلا نباید پوست بلافاصله دستشون رو شستن خشک کردن باید کرم استفاده کنن. بعد مورد درمان، خب از درمان ها استروید های سیستمیک هست، ولی باز درمان های دیگه ای هم هست، اونا میگم تحت نظر پزشک باید تجویز بشه. حتی کورتون سیستمیک گاهی وقت انقدر شدید علایم یه دوره کوتاهی ممکنه لازم باشه کورتون سیستمیک بدیم، یا داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی که حتی تو بعضی مریضا لازمه ایجاد. یه سری داروهای بیولوژیک دیگه هم هست میشه استفاده کرد، ولی مهمترین اصل اینه که استفاده از دستکش هست و شوینده ها محدود بشه.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب و خلاصه و مفیدتان. ما البته از شما همینجا خداحافظی میکنیم دکتر صاحب، و البته با هم قبل از پایان برنامه یک آیتم و بخش دیگیره که توسط همکاران ما تهیه شده راجع به باورهای غلط در رابطه با اگزما و التهاب و اینمی حساسیت های پوستی با هم میشنویم. امید است که مورد توجه شنوندگان و شما قرار بگیره.
باورهای غلط. اگزما مصری است. این باور غلط است. اغلب مردم فکر می‌کنند هر نوع بیماری پوستی می‌تواند مصری باشد، اما حقیقت این است که امکان انتقال اگزمای پوستی از فرد دیگری به شما وجود ندارد و به واسطه لمس کردن یا تماس با فرد مبتلا دچار آن نمی‌شوید. علت اصلی بروز اگزمای پوستی استرس است. این باور تا حدی درست است. البته استرس منجر به بروز اگزمای پوستی نمی‌شود، اما میتواند آن را تشدید کند. در واقع استرس باعث افزایش هورمون کورتیزول در بدن میشود که میتواند به قابلیت بدن برای حفظ آب آسیب وارد کرده و در نتیجه خشکی و التهاب را در بدن افزایش دهد. لازم به ذکر است که عدم خواب کافی منجر به تولید کورتیزول در بدن خواهد شد. اگزما فقط یک مشکل پوستی است. اگزما میتواند زندگی افراد مبتلا را بسیار سخت کند، چون مشکلاتی ایجاد میکند که فراتر از پوست را شامل میشود. محققان دریافتند که بزرگسالان مبتلا به این بیماری پوستی بیشتر در معرض گرایش به سیگار، مصرف الکل و فرار از ورزش هستند. بیماران مبتلا به اگزما همچنین بیشتر احتمال دارد که مبتلا به چاقی بیمارگونه، بیماری قلبی، دیابت و بیخوابی شوند. بیماران مبتلا به اگزما نمی توانند به استخر بروند. بعضی از مبتلایان به اگزما میگویند تماس با کلور آب استخر موجب تحریک و تشدید علائمشان میشود، اما بعضی دیگر هم میگویند کلور تأثیر مثبتی روی بیماریشان دارد.
خوب شنوندگان عزیز، ممنون و سپاس از کارشناس محترم و از شما که با ما همراه بودین امید است که در رابطه با اگزما و درماتیت پوستی که امروز و در جلسه قبل مورد بحث قرار گرفت نکات مورد قبول و مورد استفاده برای شما گفته شده باشه و انشالله که شما با مراقبت های لازم در زندگی با توجه به شیوع این مشکل